شهرکونو کې هغه انکشافي پروژې تشریح.
استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
والی بلخ ادعا کرده که رهبری حکومت افغانستان مانع اشتراک آنها در نشست قندهار شده و حمله مسلحانه بر یک پوهنتون در شهر پشاور دست کم 9 کشته بر جای گذاشته است. سلام به این برنامه رادیو آزادی روی موجه های متوسط 1296 FM 100.5 خوش آمدید. ژکفر احمدی هستم. یک پس از ظهر به وقت افغانستان است. پیش از معرفی فهرست کامل مطالب این برنامه، مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را برایتان داریم. همکارم سید سمع عباس را همراهی کنید.
با عرض سلام نخست سرخط خبرها. روند بررسی برنامه های کاری 12 نامزد وزیر در ولسی جرگه فردا آغاز می شود. قماندان عمومی قوای ناتو در افغانستان می گوید در حملات هوایی برای جلوگیری تلفات ملکی توجه زیاد شده است. حمله بر یک کالج زراعتی در پشاور 9 کشته و بیش از 30 زخمی به جا گذاشت. تفصیل اخبار. ولسی جرگه افغانستان می گوید که فردا روند ارائه برنامه های کاری 12 نامزد وزیر تازه معرفی شده به این جرگه آغاز می گردد. عرفان الله عرفان نایب منشی ولسی جرگه روز جمعه بر رادیو آزادی گفت آقای عرفان در این حال از حکومت خواست تا نامزد وزرای خارجه، معارف، اطلاعات و فرهنگ و اعضای شورای عالی استره محکمه را برای گرفتن رأی اعتماد به این جرگه معرفی کند. 12 نامزد وزیر روز شنبه هفته گذشته از سوی معاون دوم ریاست جمهوری به ولسی جرگه معرفی گردیدند. سرور دانش به اعضای ولسی جرگه گفت این افراد به اساس شایستگی و لیاقت برگزیده شده و از آنها خواست که با در نظر داشت شرایط برای آنان رأی اعتماد بدهند. قماندان عمومی قوای بین المللی در افغانستان می گوید در حملات هواییشان در کنار سرکوبی مخالفین توجه زیاد برای جلوگیری از تلفات ملکی صورت می گیرد. جنرال جان نیکلسن دیروز در دیدار از جریان آموزش قطعه 333 پلیس ولسوالی محمد آقای ولایت لوگر گفت به محافظت از غیر نظامیان اولویت می دهند. دشمن از مردم ملکی به حیث سپر استفاده نموده و از خانه های آنها حمله می کند. با تأسف که این کار گاه گاه منتج به تلفات غیر نظامیان می شود. ما تا حد توان کوشش می کنیم از یک سو بر دشمن فشارها را زیاد ساخته و سوی دیگر حیات افغان های ملکی را حفظ نماییم. استراتژی جدید آمریکا برای افغانستان در مقایسه با گذشته صلاحیت‌های بیشتر به قماندانان نظامی داده و بر اساس این استراتژی حملات هوایی بر مخالفین هم بیشتر شدند. قرار است محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز در هفتمین جلسه پروسه استانبول در باکو مرکز آذربایجان سخنرانی کند. آقای غنی به هدف شرکت در جلسه قلب آسیا یا پروسه استانبول وارد آذربایجان شده است. بر اساس اعلامیه ارگ ریاست جمهوری قرار است آقای غنی ضمن شرکت در این جلسه با همتای آذریش الهام علیف روی اوضاع افغانستان گفتگو نموده و هم در حضور دو رهبر چندین توافقنامه همکاری دو جانبه میان دو کشور در بخش‌های امنیت، سرمایه گذاری، اقتصاد، امور هوایی ملکی، تحصیلات عالی و تعلیم و تربیه به امضا برسند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. در حمله افراد مسلح که با چادری به محوطه یک کالج زراعتی در پشاور داخل شدند، 9 نفر کشته و 35 تن دیگر زخمی شدند. در این مورد پلیس پاکستان خبر داده است. دفتر مطبوعاتی اردوی پاکستان خبر داده است که این حمله امروز صبح رخ داده و پلیس و سربازان اردو به محل حادثه رسیدند و بعد از 2 ساعت برخورد تمام حمله کنندگان کشته شدند. تحریک طالبان پاکستان مسئولیت این حمله را به عهده گرفته و در یک پیام سخنگوی این گروه محمد خراسانی آمده است که این حمله گویا بر یک محل امن مربوط به استخبارات نظامی پاکستان صورت گرفته است. رئیس پلیس پشاور طاهر خان گفته است که حمله کنندگان که همه چادری بر سر داشتند توسط یک ریکشا به این کالج آمده و بعد از فیر و زخمی ساختن یک محافظ به محوطه آن داخل شدند. وزیر خارجه ایران محمد جواد ظریف می گوید تلاش های امریکا برای خارج کردن مشاورین نظامی و جنگجویان ایران از سوریه همچون جز برنامه صلح برای بحران 6 ساله سوریه موفق نخواهد شد. با گفته ظریف هدف اداره امریکا این است که ایران از سوریه بیرون شود. و افزود امریکا و روسیه نمیتوانند برای ایران تصمیم بگیرند. ظریف که در یک کنفرانس در روم سخن میگفت اظهار داشت ایران به دعوت حکومت سوریه به این کشور رفته است. او تاکید نمود این منطقه ماست، خلیج فارس است نه خلیج مکزیکو و ایران از آن بیرون نمی رود. روسیه مسوده یک موافقتنامه را با مصر ترتیب داده است که به اساس آن طیاره های جنگی روسیه می توانند از قرارگاه های مصر استفاده کنند. این عمل حضور نظامی روسیه را در خاورمیانه بیشتر می سازد. متن این مسوده بعد از آن که به تاریخ 28 نوامبر توسط صدراعظم روسیه دیمیتری مدودف امضا شد دیروز به نشر رسید. در این مسوده از وزارت دفاع روسیه تقاضا می شود که شرایط این موافقتنامه را با مصر بررسی نماید. روسیه با آغاز حمایت هوایی از قوای رژیم بشار الاسد به مقابل تندروان سنی در سوریه در سال 2015 حضور خود را در شرق میانه گسترش داد. روسیه یک قرارگاه هوایی و یک قرارگاه بحری در سوریه دارد و می خواهد حضور خود را در سوریه نیز توسعه بدهد. و دو زلزله نسبتاً شدید امروز صبح شرق ایران را تکان داد. اداره سروی جیولوژی ایالات متحده آمریکا می گوید یک زلزله به قدرت 6 درجه ریشتر در نزدیکی شهر کرمان ایران که 821 هزار نفر نفوس دارد رخ داد. به تعقیب آن یک تکان دیگر با قدرت 5 درجه رخ داد. در مورد تلفات تا حال خبری نیست، ولی یک مقام کرمان گفته است که این زلزله خسارات را بار آورده است. یک زلزله با قدرت 6 درجه تکان قدرتمند به شمار می رود و می تواند سبب خسارات زیاد شود. در حدود 2 هفته قبل یک زلزله دیگر با قدرت 7.3 درجه ریشتر در ولایت غربی کرمانشاه ایران در نزدیکی سرحد عراق سبب تلفات 400 نفر و خسارات بزرگ شده بود.
یک و 7 دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان است. در ادامه این برنامه اتهام والی بلخ بر رهبری حکومت وحدت ملی افغانستان.
ما برای جلسه و شورای تفاهم لوی خندار تصمیم داشتیم که بریم اشتراک بکنیم، اما متاسفانه که رهبری حکومت ما را اجازه رفتن به خندار نداد.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان به روسیه رسید. جنگجویان داعش بالای پسته‌های امنیتی در ولسوالی درزا به حمله کردند. حمله گروهی از مهاجمان در پاکستان 9 کشته بر جای گذاشت. و برنامه امروز حقیقت چیست و بحث روی وضعیت بیجا شدگان و مهاجرین اختصاص دارد.
تنها امسال بیش از 400 هزار تن از هموطنان ما در داخل کشور از مناطق اصلیشان بیجا شدند.
سلام به شما که همین حالا رادیو آزادی را میشنوید. من ژکفر احمدی با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. خوش آمدید. والی بلخ ادعا کرده که رهبری حکومت افغانستان مانع اشتراک آنها در نشست قندهار شده. حتی محمد نور گفته است این اقدام غیر قانونی، غیر اخلاقی و غیر انسانی به نفع افغانستان نیست. قرار بود گروهی از شخصیت‌ها به شمول وکیلان پارلمان افغانستان به روز پنجشنبه در قندهار گرد هم بیایند، اما این گرد همایی که یکی از اهداف اصلیش بحث روی اوضاع افغانستان خوانده شده به تأخیر افتاد. جاوید حسنزاده همین حالا از کابل از طریق تلفن با ماست. حسنزاده صاحب سلام، به برنامه خوش آمدین. چیست جزئیات گزارش شما در این مورد؟
بله سلام خدمت شما و شنونده های رادیو آزادی. قسمی که گفتین دیروز شب گذشته ساعت 9:15 دقیقه زمانی که تا محمد نور میخواست که به طرف کندهار از میدان هوایی مزار شریف به سمت کندهار پرواز بکنه، به پرواز ازی متوقف شده و بر ازی اجازه رفتن به قندهار داده نشده. خود عطا محمد نور در صفحه فیسبوک خود یک ویدیو را منتشر کرده و در او ادعا کرده که رهبری حکومت مانع رفتنش به طرف ولایت قندهار که قرار بود در او نشست برگزار شود و دور اشتراک بکنه، حکومت مانعی از این شده. البته در این صفحه فیسبوکش در این ویدیو همچنان دیده میشه که امرای خود آقای عطا محمد نور پسر جنرال دوستم، باتور دوستم و هیئت رهبری جمعیت اسلامی افغانستان هم در یک جا از سیاره پایین میشن و به طرف میدان در حرکت هستند. در همینجا آقای عطا محمد نور صحبت میکنه و این عملکرد حکومت به گفته خودش یک عمل غیر اخلاقی و خلاف منافع ملی میخونه. اگر در این قسمت صحبت های از آقای نور با هم یک جا میشنویم.
ما برای جلسه و شورای تفاهم لوی خندار تصمیم داشتیم که بریم اشتراک بکنیم، اما متاسفانه که رهبری حکومت ما را اجازه رفتن به خندار نداد. یک حرکت خلاف قانون، غیر اخلاقی و غیر انسانی است که به خیر کشور نیست، به خیر ملتمان نیست، به خیر افغان و افغانستان نیست.
بله، خواستیم در این مورد نظر حکومت افغانستان و ریاست جمهوری رو داشته باشیم، اما اونا در رابطه و توضیحات ندادن. ولیکن اعلامیه که از طرف خود اداره مستقل هوانوردی افغانستان به نشر رسیده، در این به دلایل متوقف ساختن تیاره حامل آقای نور اشاره شده. در این اعلامیه گفته شده که این پرواز چندین ساعت به اساس تقسیم اوقاتی که تعیین شده به تاخیر افتاده و این پرواز باید به طرف روز صورت میگرفت، اما از طرف شب چون در میدان هوایی قندهار امکانات انجام پرواز شبانه در میدان قندهار بسیار وجود نداشت و ایجاب هماهنگی لازم با نیروهای ناتو که مستقر هستند در میدان هوایی میکرد و چون دیگر از طرف شب در بخشای میدان موضوع حفظ و مراقبت و عملیات های نظامی صورت میگیره، به این دلیل این پرواز متذکره صورت نگرفته و از آقای از این پرواز معذرت خواسته شده. اما در این اعلامیه گفته شده که این پرواز میشه که از طرف روز انجام شود و کدام مشکل در این زمینه دیده نمیشه. این بود جزئیاتی که در رابطه با سفر آقای نور در این نشست، که البته باید اشاره بکنم که نشست در ولایت کندهار برگزار میشد و به نام تفاهم شورای ملی که در این اکثرا چهره‌های سیاسی مخالف حکومت در این سهم داشتند. بله،
تشکر از شما. همکارم جاوید حسنزاده بود در کابل. در کندهار ده‌ها تن برای اشتراک در یک نشست گرد هم آمدند. همانطوری که صادق رشتنه خبرنگار رادیو آزادی از محل گزارش میدهد، در میان این افراد برخی از چهره‌های سیاسی و اعضای پارلمان افغانستان شاملند. رشتنه همین حالا از طریق خط مستقیم تلفن در برنامه با ماست. رشتنه صاحب سلام، به برنامه خوش آمدین. قرار بود نشست برای بحث روی اوضای افغانستان در قندهار دیروز برگزار شود. آیا این همان نشست است که امروز برگزار شده؟
یز دل بیات از حاوی دو کت سلام. نن مخکې له دې چې سبا غونډه جوړه سي، نن یې په اړه کانفرانس جوړ سوی و او د کانفرانس په پیل کې د ولسي جرګې لومړی مرستیال همایون خبرې وکړې. دا په مجموع کې د سبا د غونډې او دغه راز د نن د کانفرانس د جوړېدو هدفونه روښانه کړه. ده وویل چې اوس مهال ملي ګټې په خطر کې دي او د افغانستان اساسي قانون نقض سوی دي او دغه راز هېواد د بحران سره مخامخ دي. نوموړي دغه راز وویل چې حکومت باید په دولس ساعتو کې د ننه د عطا محمد نور الوتکې ته اجازه ورکړي چې د سبا لپاره چې دلته غونډه جوړېږي په دغه غونډه کې د ګډون لپاره کندهار ته راشي. ده وویل که چیرې حکومت دا غوښتنه ونه مني نو بیا به پر خلکو ته مراجعه کوي او پر خلکو به غږ کوي. په مجموع کې شاوخوا پنځو نفرو د ولسي جرګې او مشرانو جرګې غړو خبرې وکړې او د دوی د خبرو محتوا همدغه د عطا محمد نور د سفر دندېدل او دغه راز پر ولسمشر ځینې انتقادونه او دغه راز لکه مخکې چې ما یادونه وکړه چې دوی ویل هېواد د بحران سره مخامخ دي او د دغه حالت د وتلو لپاره دوی راغونډ شوي دي.
بله آقای رشتین، طوری که شما هم گفتین، همایون معاون اول ولسی جرګې افغانستان گفته که حکومت مانع اشتراک والی بلخ در نشست قندهار شده. دیگر کیها در این مورد صحبت کردند؟
البته د همایون ورسته بشیر احمد تنجم چاغم د ولسی جرګې غړي دي خبرې وکړي او دغه راز ظاهر کړي او د کندهار د ولایتي شورا غړي سید محمد افغان خبرې وکړي. البته لکه مخکې چې ما یادونه وکړه د دوی د ټولو خبرو محتوا همدا و چې په دوله ساعته کې باید د عطا محمد نور او دغه راز د عبدالرشید دوستم د زوی الوتکې ته اجازه ورکوه سي تر څو کندهار ته راشي. البته دوی وویل چې سبا به چې کومه غونډه جوړېږي هغه به تر دغه ډېر کسان یعنی شاوخوا 3000 کسان به په غونډه کې ګډون کوي او دغه راز د مرکز څخه راغلي د ولسي جرګې او مشرانو جرګې شاوخوا 6 غړي د دغه غونډې ګډونوال وي.
تشکر از شما همکارم صادق رشتنه در قندهار بود. به معزه گرفتن تازه ترین جزئیات در مورد این نشست حتما شما را در جریان خواهیم گذاشت.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
تشکر که با رادیو آزادی روی موجه های متوسط 12.96 و FM 100.5 هستید. از هفت صبح تا هفت شام با شما هستیم و تازه ترین خبرهای مربوط به افغانستان و جهان را با شما در میان میگذاریم. رئیس اجرایه افغانستان به روسیه رسیده، تا لحظات دیگر در این مورد به شما بیشتر خواهیم گفت. اما حالا میپردازیم به حمله گروهی در پاکستان. این حمله مسلحانه بر یک پانتون در شهر پشاور دست کم 9 کشته بر جای گذاشته است. پلیس گفته که مردان مسلح همه چادری پوشیده بودند. مصطفی صدیقی موضوع را از نزدیک دنبال کرده و اینجا در استودیو است. صدیقی صاحب، رویداد چگونه رخ داده؟
ولی همونطور که شما هم در مقدمه گفتین، پلیس پاکستان گفته که مهاجمان مسلح چادری پوش بر محوطه پوانتون زراعت در شهر پشاور یورش بردند. به گفته طاهر خان رئیس پلیس پشاور، مردان مسلح توسط یک ریکشا به محل رسیدند. رویداد امروز اول دسامبر حداقل 9 کشته و دست کم 16 زخمی به جای گذاشته. 8 محصل، 3 سرباز اردو، 1 خبرنگار، 1 پلیس و 1 محافظ امنیتی در میان زخمی هستند. سعدالله، یک محصل بخش زراعت که در حمله گیر مانده بود، در صحبت با رادیو مشال چشم دیدش را این گونه بیان کرده:
زستیم را باسی دلم نو بار آواز و ما خویل سپرینتان دیگه نبار بوزو.
او میگوید با سر و صدای مردم بیدار شدم، فکر کردم ممکن است محصلان باشند، اما 4 نفر مسلح را دیدم که لباس ملکی پوشیده بودند. یکی از آنها دیگران را به رفتن به طبقه بالا هدایت میکرد. بخش مطبوعات اردوی پاکستان گفته است نیروهای پلیس اردو به محل رسیدند و ظرف 2 ساعت همه مهاجمان را در انستیتوت زراعت در پشاور از پای درآوردند.
بله. مسئولیت این رویداد را کی به عهده گرفته؟
تحریک طالبان پاکستان مسئولیت حمله را به عهده گرفته. محمد خراسانی، سخنگوی این تحریک، در پیام گفته است که این گروه خانه امن اداره استخبارات پاکستان ISI را هدف قرار داده. در دسامبر سال 2014 میلادی هم مردان مسلح تحریک طالبان پاکستان با حمله بر یک مکتب عامه اردو در پشاور 134 کودک را کشته بودند. حمله آن زمان از مرگبارترین حمله ها در تاریخ پاکستان گفته شده. تحریک طالبان پاکستان با هدف سرنگونی حکومت و تأسیس نظام استوار بر تفسیر تندروانه از شریعت اسلامی میجنگد. این گروه به گونه پراکنده با طالبان افغان هم گفته می شود روابط دارد.
تشکر از شما همکارم مصطفی صدیقی، گزارش می داد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنونده رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 و FM 100.5 هستید. رئیس اجرایه حکومت وحدت ملی افغانستان به روسیه رسیده. هدف این مسافرت عبدالله عبدالله اشتراک در 16 اجلاس سران کشورهای سازمان همکاری شانگهای است. حمید مهمن، رئیس دفتر رادیو آزادی در کابل که برای پوشش خبری نشست به سوچی روسیه رفته، همین حالا از محل با ماست. مهمن صاحب سلام، به برنامه خوش آمدین. چیز جزئیات تازه؟
تشکر آقای جعفر طوری که شما اشاره کردین، رئیس اجرایی حکومت افغانستان دیشب وارد شهر سوچی روسیه گردید. البته هدف از این سفر که طوری که شما اشاره کردین اشتراک در نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای می باشد. این قرار است این نشست بعد از ظهر امروز آغاز شود، اما قبل از آن آقای رئیس اجرایی بعضی نشست های دو جانبه با بعضی از سران کشورهای عضو این سازمان داشتند. نخستین ملاقات را که اینا امروز داشتند با صدر اعظم ازبکستان بود که در آن ملاقات روی روابط اقتصادی دو کشور، آغاز دوباره پروازها بین دو کشور و همچنان در رابطه با قرارداد ترانزیت که قرار است در سفری که رئیس جمهور افغانستان دو روز بعد به تاشکند داشته می باشند، در این رابطه صحبت های عمومی صورت گرفت. البته به جزئیات معلومات ارائه نکردند، اما در طوری که مقامات افغان یا رهبران حکومت افغانستان با او باز اشاره داشتند که در آینده نزدیک افغانستان و پاکستان از لحاظ اقتصادی و روابط دو جانبه روابط پیشینه خواهند داشت و که زمینه بهتر را به خاطر رشد اقتصادی و فعالیت اقتصادی افغانستان مهیا خواهد ساخت. ملاقات دومی رئیس اجرایی با صدر اعظم قزاقستان بود که در این به افغانستان گروه های افراطی و به خصوص داعش صحبت های همه جانبه صورت گرفت. البته از طرف افغانستان تقاضا صورت گرفت که در بخش موارد باید تبادله معلومات وجود داشته باشد، چون افغانستان عملا در مبارزه علیه گروه افراطی داعش قرار دارد و در بعضی موارد اینا به معلومات نیاز دارند که کشورهای همچون قزاقستان باید با او همکاری داشته باشند. همچنان رئیس اجرایی از صدر اعظم قزاقستان در رابطه با خواست افغانستان که در صدر عضویت دائمی در سازمان همکاری های شانگهای می باشد از این خواست افغانستان حمایت صورت گرفت و قرار است که در آینده نزدیک قزاقستان رهبری شورای امنیت سازمان ملل متحد را نیز به عهده بگیرد. رئیس اجرایی افغانستان در این دیدار با صدر اعظم قزاقستان از روی خواست وقتی که قزاقستان رهبری شورای امنیت سازمان ملل متحد را به عهده میگیره از دایه افغانستان باید حمایت کنه که مبارزه با تروریسم پناهگاه های تروریسم که
بله.
افغانستان به او اشاره میکنن که در آن سوی خط دوران یعنی در زیر کنترل حکومت پاکستان قرار داره به این موارد باید پرداخته شود. قرار است که نشست سران سازمان شانگهای دقایق بعد آغاز گردد. رئیس اجرایی افغانستان نیز یکی از سران حکومت می باشند که
تشکر
کنفرانس سخنرانی خواهند داشت. بعد از این نشست با سکرتر جنرال شانگهای نیز ملاقات های خود داشتند که در رابطه به جزئیات ملاقات ما میشه که با شنونده‌های خود معلومات همه جانبه را ارائه کنیم.
حتما تشکر از شما. حمید مهمن رئیس دفتر رادیو آزادی در کابل بود که برای پوشش خبری 16 اجلاس سران کشورهای سازمان همکاری شانگهای با سوچی روسیه رفت. انتظار می رود رئیس اجرایی حکومت افغانستان در این اجلاس هم سخنرانی کند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
ولسی جرگه افغانستان می گوید که روند تشریع برنامه های کاری 12 نامزد وزیر فردا آغاز می شود. عرفان الله عرفان نایب منشی ولسی جرگه امروز برادی آزادی گفت که این روند 3 روز ادامه خواهد یافت. جاوید حسنزاده گزارش می دهد.
ولسی جرگه افغانستان می گوید با اساس فیصله کمیته رؤسا تصمیم گرفته شده است که فردا روند ارائه برنامه های کاری 12 نامزد وزیر معرفی شده به این جرگه رسما آغاز گردد. عرفان الله عرفان نایب منشی ولسی جرگه روز جمعه بر رادیو آزادی گفت که نامزد وزرا در مدت 3 روز برنامه های کاریشان را به این جرگه ارائه کرده و بعداً در موردشان تصمیم گرفته خواهد شد.
فردا یعنی روز شنبه و روز یک شنبه و روز دو شنبه وزرای کاری وزرای محترم پارلمان تشکیل برن و 5 تن از وزیرا را تمام قرار است که برنامه های کاریشان را بشنویم. 5 تن روز یک شنبه و دو تن بروز دوشنبه خواهد مون و بعد از استماع دو تن از کانوزارا در روز دوشنبه ما میریم به طرف سلخای رای و پروسی رای دیگه آغاز خواهد شد.
دوازده نامزد وزیر روزشان به هفته گذشته اعضای معاون دوم ریاست جمهوری به ولسی جرگه معرفی کردید. سرور دانش به اعضای ولسی جرگه گفت که این افراد به اساس شایستگی و لیاقت برگزیده شده و در عین زمان از اعضای این جرگه خواست که با در نظر داشت شرایط برای آنان رای بدهند. طارق شاه بهرامی به عنوان نامزد وزارت دفاع، فیض الله زکی نامزد وزارت کار و امور اجتماعی، نرگس نهان نامزد وزارت معدن پترولیم، محمد شفیق گل‌آقا شیرزی نامزد وزارت سرحدات اقوام و قبایل، حمید طهماسی نامزد وزارت ترانسپورت و نجیب خواجه عمری به حیث نامزد وزارت تحصیلات عالی معرفی شدند. همچنان ویس احمد برمک نامزد وزارت داخله، شهزاد گل آریوبی نامزد وزارت مخابرات، مجیب الرحمن کریمی نامزد وزارت احیا و انکشاف دهات و یمایاری نامزد وزارت فواید عامه برای به دست آوردن رای اعتماد به وکلای مردم در ولسی جرگه معرفی گردیدند. سرور دانش این معرفی نامزد وزرا به ولسی جرگه اطمینان داد که بازود نامزد وزرای خارجه، معارف، اطلاعات فرهنگ و اعضای شورای عالی استره محکمه نیز برای گرفتن رای اعتماد به این جرگه معرفی خواهند شد. در این حال کارشناسان افغان میگویند اعضای ولسی جرگه پس از استماع برنامه‌های کاری نامزد وزرا باید معیارها را در نظر گرفته و برای آنان رای بدهند. عبدالکبیر رنجبر یکی از این کارشناسان بر رادیو آزادی در مورد گفت
بعضی از معیارها است که جدی باید در نظر گرفته شود. مثلا اگر یک کس کاندید شده یک وزارت و دمو رشته ای تحصیل داره و در عین زمان سابقه خراب هم نداره، حداقل تجربه کاری داره، یعنی معیارهای تجربه کاری، سابقه خوب، تخصص، اینی حتما باید در نظر گرفته شود هر کس که نیه.
اما در این حال و این را نیز تاکید میکند که با توجه به شرایط در کشور باید در قسمت رای دادن با کاندید وزرا از فشار بیشتر کار گرفته نشود تا با گفته وی روند سرپرستی پایان یافته و از مشکلات موجود در ادارات حکومتی نیز جلوگیری شود.
پیام ها و نظریات شما
والا برادر محترم، السلام علیکم. عبدالحکیم هستم از ولسوالی روی دوا به سمنگان. در مورد مکتب نه، در مورد مکتبایی که از این ولسوالی روی دوا منطقه آبخورک بگیم بالاتر، بالاخره هم تو رفتگی تا شیخانی و تل مزار نمیجا بسیار با مشکل مواجه هستم. در قسمت مکتب یک طفل 1.5 ساعت را میره بعد از او باز مکتب میرسه، 1.5 ساعت رفتنش، 1.5 ساعت آمدنش. دیگه نمیفهم که چه رقم بازسازی در قسمت وزارت معارف و مکاتب. خدا
نام ما است سمیع اولا، از ولایت سمنگان، از ولایت سرقلعه یک کلینیک دارم. من اینجا اونجا نیه دوا میآید، نیه دیگه میآید، نیه دیگه میآید. مریضا خواست اینجا بس کنارا برسانید که بسیار اینجا مریضا است، مریضا سرد است. قصادا اینم که چی رقم کلینیک است، چی رقم دیگه است، دوا نمیره، دیگه نمیره، چیز نمیره، چی رقم دولت است. قاضا نمیکنه در کلینیکا که یک کلینیکا دوا باید که مریضا خوب شه دیگه شه.
سلام، این جناب رحمانی از ولایت کابل با شما به تماس هستیم. ما یکی از کارمندای وزارت معروف می باشم. از شما خواهش میکنیم که پیام ما را به مقامات وزارت معروف و رهبری ریاست جمهوری برسانیم. اضافه کاری 15% یا 10% که به ریاست ها می ته او از رئیس ها و بیرون نمی رود. کسایی که کار میکنند تا بیگاه برای از بایی هیچ کس هیچ چیز نمیرسه و کسایی که کار نمیکنه قرار در هفته و میشنه کلشان اضافه کاری میگیره. برای مامورین بیچاره هیچ چیز نمیرسه، یا اضافه کاری را از بین ببرید و یا خواهش من از مقامات بالا این است که به تمام مامورینی که کار میکنه تا زحمت میکشه، تکلیف میکشه، برایش اضافه کاری بده یا ضم معاش مامورین بسازه. خدا حافظ.
تشکر از پیام‌هایتان. اگر شما هم پیام و نظر دارید از طریق این شماره تلفن پیامگیر ما به ما پیام فرستاده می توانید. 0700-08-46-20 لحظات دیگر فشرده خبرهای مهم را به شما خواهیم داشت. انتظار می رود مراسم قرعه کشی جام جهانی 2018 امروز در روسیه برگزار شود. امید مرزبان از آمادگی ها در مورد این بازی ها می گوید.
آخرین آمادگی ها برای میزبانی جام جهانی فوتبال. ورزشگاه های بزرگ در 11 شهر روسیه آماده پذیرایی از صدها هزار تماشاچی می شوند. کار ساختمان همه این ورزشگاه ها تقریبا تمام است. به آغاز بازی ها نیز چیز نزدیک به 8 ماه مانده. تیم های فوتبال 32 کشور از سراسر جهان در این بازی ها با هم رقابت می کنند. در کنار آمادگی های تکنیکی انتظار می رود تدابیر امنیتی نیز در جریان مسابقات شدید باشند، زیرا مقام های رسمی تهدیدهای امنیتی را نیز جدی گرفتند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
گزارش شده که جنگجویان داعش دیشب بالای پسته‌های امنیتی در ولسوالی درزا به حمله کردند. تا لحظات دیگر در این مورد به شما بیشتر میگوییم، اما حالا فشرده خبرهای افغانستان و جهان را برایتان داریم. از سید سمیع عباس مشنویم.
ولی جرگای افغانستان میگوید که فردا روند ارائه برنامه‌های کاری 12 نامزد وزیر تازه معرفی شده به این جرگه آغاز می‌گردد. 12 نامزد وزیر روز شنبه هفته گذشته از سوی معاون دوم ریاست جمهوری به ولی جرگه معرفی گردیدند. قماندان عمومی قوای بین المللی در افغانستان میگوید در حملات هواییشان در کنار سرکوبی مخالفین توجه زیاد برای جلوگیری از تلفات ملکی صورت می‌گیرد. جنرال جان نیکلسن دیروز در دیدار از جریان آموزش قطعه 333 پلیس ولسوالی محمد آقای ولایت لوگر گفت به محافظت از غیر نظامیان اولویت می دهند. در حمله افراد مسلح که با چادری به محوطه یک کالج زراعتی در پشاور داخل شدند، 9 نفر کشته و 35 تن دیگر زخمی شدند. در این مورد پلیس پاکستان خبر داده است. دفتر مطبوعاتی اردوی پاکستان خبر داده است که این حمله امروز صبح رخ داده و پلیس و سربازان اردو به محل حادثه رسیدند و بعد از 2 ساعت برخورد تمام حمله کنندگان کشته شدند. وزیر خارجه ایران محمد جواد ظریف میگوید تلاش های امریکا برای خارج کردن مشاورین نظامی و جنگجویان ایران از سوریه همچون جزء برنامه صلح برای بحران 6 ساله سوریه موفق نخواهد شد. با گفته ظریف هدف اداره آمریکا این است که ایران از سوریه بیرون شود.
فشرده خبرها بود از رادیو آزادی. جزئیات اینها و دیگر تحولات مهم افغانستان، منطقه و جهان در وبسایت ماست. آدرس ماست www.azadiradio.com. یک مقام از حمله جنگجویان گروه دولت اسلامی بالای پسته‌های امنیتی در مرکز ولسوالی درزاب جوزجان خبر داده است. باز محمد داور ولسوال درزاب بر رادیو آزادی گفت که جنگجویان دیشب حمله کردند. همین حالا عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی از محل روی خط مستقیم تلفن با ماست. رحمانیار صاحب سلام، در مورد تلفات احتمالی این حمله به شنونده ها لطفا بگو.
بله، با تقدیم سلام خدمت شما همکار عزیز. پیش از او باید گفت که فعالیت گروه داعش از 2 سال بدیل تو در ولسوالی درزاب جوزجان آغاز شده و در حال گسترش است. اکنون این گروه در بخش های ولسوالی درزاب و قشتپه جوزجان و همچنان در فاصله نه چندان دور از شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان فعالیت میکنند. قسمی که شما هم اشاره کردین، باز محمد داور ولسوالی درزاب امروز بر رادیو آزادی گفت که شب گذشته جنگجویان داعش از سمت مدرسه خلیفه صاحب و مدرسه مولوی سلام از 4 سمت بالای مرکز شهر درزاب حمله کرده بودند که درگیری بین داعش و نیروهای امنیتی 1 ساعت ادامه داشت، ولی هر دو طرف درگیری به کدام آسیبی نرسیده و تلفات نداشته. اما 3 روز پیش که داعشیان بالای پسته های سنگر ولسوالی درزاب حمله کرده بودند،
بله،
در نتیجه از او 4 تن از افراد ملکی و 7 تن از
طرف
درگیر کشته و زخمی شده بودند.
تشکر از شما عالم رحمانیار، خبرنگار رادیو آزادی بود که در مورد حمله جنگجویان داعش بالای پسته های امنیتی در مرکز ولسوالی درزاب جوزجان گزارش میداد. از جوزجان می رویم به پروان، جایی که به گفته مردم و شماری از مقام ها جرایم جنایی افزایش یافته و این مشکل مردم را نگران ساخته. احمد هنایش خبرنگار رادیو آزادی در ولایت‌های شمال کابل از محل با ماست. هنایش صاحب سلام، روز جمعه شما بخیر. چیز جزئیات بیشتر افزایش جرایم جنایی در چی سطح هست و چقدر افزایش یافته؟
من عرض سلام دارم با شما جناب احمدی صاحب و از طریق برنامه برای تمامی شنونده عزیز گرامی رادیو آزادی. بله، قسمی که شما اشاره کردین در این اواخر میزان موارد جرایم جنایی رو به افزایش گذاشته، اما مسئولین امنیتی مشخصا ارقام از این که چی گونه در کدام حد در یک ماه گذشته چند مورد بر ما هنوز ارقام درست ندادن، ولی مردم شکایت شده از دارات که به وسیله ماین های مقناطیسی در تانکر های تیل، بعدش انفجار در موتر مسئول مدیر عمومی معارف شهر اختطافایی که حتی دارای عادی هم در امان چندان نیست از دکاندارای عادی شد، حتی افتارشون اختطاف میکنند. این مسائلی هست که مردم نگران میشد.
بله، عنای صاحب کیفیت صدای شما خوب نیست، امکان داره یک مقدار جایتان تغییر بتین چون فرصت ما خیلی کم است. متاسفانه صدای شما را همچنان درست نداریم. احمد هنایش خبرنگار رادیو آزادی در ولایت‌های شمال کابل بود که در مورد آنچه افزایش جرایم جنایی در پروان خوانده میشه گزارش میداد. در برنامه‌های بعدی امروز رادیو آزادی حتما از هنایش در این مورد بیشتر خواهیم شنید.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
پیش از پخش برنامه حقیقت چیست، گزارش مفصل جالب داریم. یک سارنوالی ابتدایی در کابل صورت دعوا علیه معاون اول رئیس جمهور افغانستان را جدا سازی کرده. بر اساس اسنادی که در اختیار رادیو آزادی قرار گرفته نشان می‌دهد که سارنوالی در جریان کمتر از 6 ماه 2 بار صورت دعوا ترتیب کرده. بر اساس این اسناد از عبدالرشید دوستم در صورت دعوای اولی با عنوان مرتکب و متهم اصلی یاد شده. نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی در کابل بر اساس این اسناد همچنان به چگونگی اجراءات سارنوالی در برای دوسیه مربوط به جنرال دوستم پرداخته.
دوسیه اتهام به معاون اول رئیس جمهور افغانستان در نهادهای مربوط به لوی سارنوالی و استر محکمه سرگردان است. یک منبع در محکمه ابتدایی حوزه دوم شهر کابل که به دلیل حساس بودن موضوع نمیخواهد از وی نام بگیریم، اسنادی را درباره اجراءات سارنوالی و محکمه در این باره در اختیار رادیو آزادی قرار داده است. اسناد نشان دهنده این است که صورت دعوای ترتیب شده علیه عبدالرشید دوستم از سوی یک سارنوالی ابتدای در کابل تغییر کرده است. سارنوالی از ماه جوزا تا کنون در برابر ادعای احمد ایشچی بر معاون اول رئیس جمهور دوبار صورت دعوا ترتیب کرده است. صورت دعوایی که در 20 ماه جوزای سال روان از طرف یک سارنوالی ابتدای در کابل ترتیب شده، در آن نام‌های 10 تن به شمول عبدالرشید دوستم به محکمه فرستاده شده و از محکمه به این 10 تن تقاضای مجازات شده است. در این صورت دعوا که در آن امضای رئیس سارنوالی ابتدایه، سارنوالی موظف و عامر عمومی تعقیب قضایی دیده می شود، از عبدالرشید دوستم به عنوان مرتکب و متهم اصلی در توقیف غیر قانونی، آزار و اذیت جنسی و لتکو به احمد ایشچی یاد شده است. در بخشی از صورت دعوا چنین آمده است:
بنان با ذکر دلایل فوق، اتهامنامه مرتبه هیئت محترم تحقیق و اسناد موجود در دوسیه از اینکه جنرال دوستم مرتکب و متهم اصلی جرم محسوب می شود و نوتن از محافظین موصوف من حیث شرکای جرمی وی در قضیه الزامیت می کنند که نامبردگان وفق احکام مواد 429 و 416 قانون جزا و رعایت ماده 39 قانون مذکور در قضیه کسب الزامیت می کنند. بنان از هیئت محترم قضایی محکمه ابتدایی حوزه دوم شهر کابل تقاضا به عمل می آید تا مطابق به مواد فوق الذکر نامبردگان را محکوم به مجازات خواهند فرمود.
اما چرا و به چه دلیل اوراق صورت دعوا در برابر معاون اول رئیس جمهور تغییر کرده است؟ یک منبع در محکمه ابتدایی حوزه دوم شهر کابل که به دلیل حساسیت موضوع نمی خواهد در گزارش از وی نام ببریم در صحبت با رادیو آزادی می گوید صورت دعوای ترتیب شده از طرف سارنولی درباره ادای احمد ایشچی خلاف قانون بود. زیرا به گفته وی سارنولی در این صورت دعوا هرچند از ستن به شمول عبدالرشید دوستم تحقیق نکرده، اما برای آنان از محکمه تقاضای مجازات را کرده است. بخشی از صحبت‌های این منبع که نخواسته صدایش در گزارش نشر شود.
وقتی که دوسیه با شورای عالی استر محکمه میرود، دارالانشا استر محکمه گزارش میدهد که در قسمت 7 نفر تحقیق سارنولی تکمیل شده و دوسیهشان آماده ای رفتن به محکمه مربوطه است. بعدن دوسیه به محکمه حوزه دوم کابل می رود. محکمه بالاثر قرار یا تصویب شورای عالی استر محکمه سارنول را متوجه می سازد که شما مثلا درباره 3 نفر که اصلا از آن تحقیق صورت نگرفته و شورای عالی استر محکمه تصویب کرده بوده که هرگاه در قسمت 3 نفر دیگر تحقیق تکمیل شد، دوسیه اجبر رود به محکمه. به همین اساس ما سارنول را متوجه اجراتش ساختیم که در همین جا اجراات خلاف قانون صورت گرفته و قانون مراعات نشده. همین بود که سارنوالی دوباره در قسمت 3 نفر اوراق را مجازا کرد و در قسمت 7 نفر مطالبه مجازات کرد.
سوال دیگر که در اینجا مطرح می شود این است که آیا آمدن تغییر در صورت دعوا و یا مجازا کردن اوراق صورت دعوا می تواند یک امر معمول تلقی شود؟ سبحان مصباح، معاون اتحادیه حقوقدانان افغانستان.
زمانی که از طرف سارنولی اقامه دعوا به طور رسمی صورت میگیره، این به این معنا که اتهامی وجود داره در برابرش و در پیشگاه محکمه خواهان مجازاتش میباشه. ولی زمانی که باز تغییر در این صورت دعوا میه و 3 نفر از این صورت دعوا استثناء قرار میگیره، این سوالی است که سارنولی باید در این رابطه جواب را بکنه.
اما آنچه سارنولی در صورت دعوا گفته است، با وجود صدور قرار مبنی بر گرفتاری، تعلیق و ممنوع الخروج شاملین قضیه، جنرال دوستم و دو تن دیگر به نام های عبدالستار و عزت الله حاضر به تحقیق نشدند. اما 7 تن از محافظین عبدالرشید دوستم حاضر شدند تا در سارنولی توضیحات دهند. پس از آن سارنولی برخی اوراق صورت دعوا را تغییر می دهد و به تاریخ اول عقرب سال جاری صورت دعوای جدید ترتیب داده است. در صورت دعوای دومی این بار برای 10 تن نه، بلکه برای 7 محافظ عبدالرشید دوستم تقاضای مجازات می شود. محکمه ابتدایی حوزه دوم شهر کابل بر اساس صورت دعوای دومی 7 محافظ عبدالرشید دوستم را که از آنان تحقیق صورت گرفته، هر کدامشان را به اتهام دست داشتن به توقیف غیرقانونی احمد ایشچی به 3 سال حبس تنفیذی و به اتهام آزار و اذیت جنسی به 5 سال حبس تنفیذی محکوم به مجازات کرده است. ادای توقیف غیرقانونی، لتوکو با آزار و اذیت جنسی احمد ایشچی از سوی جنرال دوستم به 1 سال پیش برمیگردد. آقای ایشچی در ماه قوس سال گذشته ادعا کرد که وی برای چندین شبانه روز از سوی معاون اول رئیس جمهور در جوزجان مورد بدرفتاری قرار گرفته است. رئیس جمهور افغانستان در 25 قوس سال گذشته گفته است که این قضیه بررسی خواهد شد. به دنبال این برخی نهادهای خارجی به شمول سفارت آمریکا و دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان از بررسی این قضیه استقبال کردند. سفارت آمریکا، دفتر اتحادیه اروپا و شمار از سازمان‌های ملی و بین‌المللی حقوق بشر همچنان در واکنش به ادعای شکنجه و بدرفتاری با احمد ایشچی از سوی معاون اول رئیس جمهور از حکومت خواستار تحقیقات همه‌جانبه در این قضیه شده بودند. جنرال دوستم که پیش از این قضیه گاه در دفترش حضور داشت و گاه هم در عملیات‌های نظامی به شمال کشور می‌رفت، پس از ادعای ایشچی دیگر در عملیات‌های نظامی شرکت نکرد و حضورش نیز در دفتر کارش کمرنگ شد. اواخر ماه ثور سال روان خورشیدی، نزدیکان آقای دوستم خبر دادند که معاون اول رئیس جمهور برای تداوی به ترکیه رفته است. او در حال حاضر در شهر انقره ترکیه به سر می‌برد و بشیر احمد تینج، سخنگوی حزب جنبش ملی افغانستان گفته است که معاون اول رئیس جمهور قرار است در روزهای نزدیک به کابل بیاید. اما حالا که 1 سال از قضیه سپری شده، تا حال این دوسیه یک طرفه نشده است. در صورت دعوای دومی که به تاریخ اول عقرب سال جاری از سوی سارنولی تهیه شده، نامهای عبدالرشید دوستم و دو تن دیگر دیده نمی شوند. و اما در اخیرین صورت دعوا گفته شده است که سایر شاملین قضیه باید مورد پیگرد قرار گیرند. یک منبع در محکمه ابتدایی حوزه دوم شهر کابل که نخواست از وی نام ببریم میگوید تحقیقات از عبدالرشید دوستم و دو تن از محافظانش به تعویق افتاده است. در همین حال بشیر احمد تینج، سخنگوی حزب جنبش ملی افغانستان که رهبری این حزب را معاون اول رئیس جمهور بر عهده دارد، میگوید ادعای احمد ایشچی به شدت سیاسی است و به همین دلیل ضرورت برای حضور معاون اول رئیس جمهور به نهادهای مانند لوی سارنولی دیده نمی شود.
ما از اول گفته آمدیم که این یک در حد یک افترا و ادعا است و به شدت سیاسی است که به دلیل سیاسی بودن قضیه و به دلیل جایگاه مان صاحب اول که در قانون اساسی افغانستان پیش بینی شده، ما هیچگاه نیاز و یا ضرورتی را نمیدانیم که در لوی سارانوالی و سایر ادارات حضور پیدا بکنیم.
آقای تیانج میگوید حکم محکمه درباره هفت محافظ عبدالرشید دوستم بر اساس مداخلات صورت گرفته و این حکم نزد آنان ارزش و اعتبار حقوقی ندارد. با گفته وی آنان هیچگاه اجازه بازداشت هفت محافظ عبدالرشید دوستم را نخواهند داد. تیانج میگوید آوردن تغییر در صورت دعوا علیه معاون اول رئیس جمهور نشان می‌دهد که این قضیه سیاسی است. لوی سارانولی از ابراز نظر درباره استادی که در اختیار رادیو آزادی قرار گرفته خودداری کرده است. هرچند تماس ما با جمشید رسولی سخنگوی این نهاد برقرار شد، اما وی به گونه رسمی در این باره ابراز نظر نکرد. در همین حال احمد ایشچی والی پیشین جوزجان میپذیرد که صورت دعوا علیه عبدالرشید دوستم تغییر کرده است. به گفته وی او منتظرین است تا سارنوالی صورت دعوای جدید علیه معاون اول رئیس جمهور و دو تن از شرکای جرمیش ترتیب کند.
در صورت دعوای عمومی همی 7 نفر دوسیه جدا سازی شده، 3 نفر دیگه که 2 نفر دیگه به شمول خود دوستم این دوسیه جدا سازی شده. 7 نفر که به محکمه معول شد خو اونا محکوم به جزا شدن و 3 نفر هنوز محکمهش تعیین نشده، تفویض صلاحیت نشده بود.
در صورت دعوایی که سارنوالی علیه معاون اول رئیس جمهور تهیه کرده همچنان آمده است که ریاست خدمات طب عدلی، شفاخانه وزیر محمد اکبرخان و شفاخانه میدان هوایی بگرام بدرفتاری جنسی و لتکوب احمد اشتی را تایید کرده است. در صورت دعوا همچنان گفته شده است که یکی از محافظین معاون اول رئیس جمهور در اظهاراتش لتکوب و آزار و اذیت جنسی و توقیف احمد اشتی توسط عبدالرشید دوستم را تایید کرده و حتی گفته است هنگامی که احمد ایشچی تحت توقیف دوستم قرار داشت و یک کمپل را از روی احساس عاطفی به آقای ایشچی می‌دهد و این کار سبب خشم معاون اول رئیس جمهور شد که او را به مدت 18 شبانه روز در محبس ولایت جوزجان بدون موجب سلب آزادی کرده است. احمد ایشچی می‌گوید اگر اجراءات سارنوالی و محکمه برای او قناعت بخش نباشد وی در برابر معاون اول ریاست جمهوری به محکمه بین المللی شکایت خواهد کرد. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
سلام. با سرد شدن هوا، مهاجرین و بیجا شده های داخلی با مشکلات زیاد روبرو می شوند. آنان شکایت دارند که امکانات اندک و ناچیز در اختیار دارند و با آمدن زمستان اگر کمک به آنان صورت نگیرد با یک بحران جدی روبرو خواهند شد. برنامه این هفته حقیقت چیست نیز به همین موضوع اختصاص یافته است. در این برنامه حفیظ احمد میاخیل مشاور مطبوعاتی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان با خود داریم. خیلی تشکر میاخیل سپیدی که بر ما فرصت دادین. با سرد شدن هوا وزارت مهاجرین و عودت کنندگان به خاطر بیجا شده های داخلی مهاجرینی که دوباره به افغانستان برگشتن، پروگرام ها چی هست؟ چی کمک های صورت گرفته تا حال؟
بسیار زیاد تشکر. در کنار برگشت مهاجرین یکی از مسائل که بسیار مهم است و موضوع بیجا شده های داخلی است که حدود 1 میلیون تن از هموطنان ما از اثر ناامنی و حوادث طبیعی در کشور در حالت بیجا شدگی به سر میبرند. تنها امسال بیش از 400 هزار تن از هموطنان ما در داخل کشور از مناطق اصلیشان بیجا شدند، در حالی که سال گذشته بیش از 600 هزار تن بیجا شده ما داشتیم. این آمار یک کمی کاهش پیدا کرده. خب رسیدگی به بیجا شده های داخلی یکی از وظایف وزارت امور مهاجرین عودت کنندگان است و این مسئولیت ما است. ما یک جا با شرکای ملی و بین المللی خود در عرصه کار میکنیم. هر سال ما آمادگی های زمستانی خود به خاطر رسیدگی به مشکلات بیجا شده های داخلی داریم. امسال هم از حدود 3 ماه به این سو ما روی موضوع کار میکنیم. یک پلان ما تهیه کردیم.
آقای میخیل، تنها طرح را ترتیب کردید، پلان یا طرح پاسخگو نیست، عملا چه اقدامات را انجام دادین؟
بررسی هایی که ما انجام دادیم، 78 هزار خانواده که حدود 500 000 تن میشه یا نیاز به کمک های بشری دارن و در این زمینه ما حدود 15 میلیون دلار به خاطر تطبیق این پلان نیاز بود که تا هنوز حدود 8 میلیون دلار ما به دست آوردیم. 7 میلیون دلار ما کسر بودجه داریم در این زمینه. خب ما تلاش داریم تا این بودجه را هم به دست بیاریم. بر اساس این پلان کمک ها در برخی از ولایات آغاز شده، حدود 200 دلار آمریکایی با هر خانواده بجا شده کمک میشه، در کنار کمپل و لباس گرم گرم زمستانی که حدود چند روز پیش در کابل ای پروسه آغاز شد برای 400 خانواده با حضور وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان، رئیس کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، والی محترم کابل و یک تعداد مسئولین دیگر ای پروسه رسما آغاز شد. در بعضی ولایات دیگر از قبل آغاز شده بود، ولایاتی که بیشتر سرسیر بودند و هموطنان ما بیشتر نیاز به کمک داشتند، مثلا ولایت بامیان، میدان وردک و ولایت پکتیا. خب تا آخر سال روان میلادی ای توزیع کمک ها جریان دارد. در هر ولایت کمیته های ولایتی ایجاد شده، فامیل هایی که مستحق هستند اونا سروی میشن، شناسایی میشن، پس از سروی کمک های بشری با اینا صورت میگیره. اما کمک های بشری نمیتونه پاسخگوی تمامی نیازمندی های ای بجا شده باشه. یک هموطن ما که منطقه اصلی خود ترک میکنه، زیر یک خیمه زندگی میکنه، یک قوطی روغن یا یک بوجی آرد و یا کمک نقدی ناچیزی که با اینا صورت میگیره، مشکلات زونا را دوانه میکنه. خب در این زمینه نیاز است تا روی برنامه های انکشافی و اساسی کار شود.
بله میخیل صاحب، چیز را که شما اشاره کردین که واقعا کمک هایی که صورت میگیره کمتر است و پاسخگو نیست، پلانه که بتونین شما مثلا گفتین برنامه انکشافی، این برنامه انکشافیتون چگونه خواهد بود؟ آیا پس دوباره به منطقه اصلی شان شما برگشت میتین، زمینه را فراهم میکنین در حالی که وضعیت امنیتی ایجاب نمیکنه، یا کدام برنامه دیگر روی دست است؟
دقیقا ما روی برنامه استقرار مجدد که داشتیم، به صورت امتحانی این برنامه در 4 ولایت آغاز میشه که در هرات از قبل آغاز شده. یک تعداد از خانواده ها دوباره به مناطق اصلیشان برگشت داده شدند. کسایی که مناطق اصلیشان ناامن است، ما تلاش میکنیم تا در مناطق دومی زمینه سرپناه زینا را مساعد بسازیم. خب این برنامه در ولایت ننگرهار، کابل و بلخ هم آغاز میشه و ما تلاش داریم به خاطر ای که یک راه حل دائمی برای معضل بیجا شدگی پیدا شود، زمینه برگشتی تعداد از هموطنان خود مساعد بسازیم.
میخیل صاحب، اونجا شما اشاره کردین که آغاز کردین پروسه کمک به خاطر زمستان، این برای چند ماه هست؟ تا آخر زمستان است یا صرف برای یک ماهی کار انجام میدین؟
این برنامه از حدود از ماه نوامبر در برخی از ولایات افغانستان که ما قبلا نام گرفتم آغاز شده. در کابل حدود 10,000 خانواده تحت پوشش این برنامه قرار میگیره، در کابل و مناطق کابل. تا پایان ماه دسامبر این برنامه آغاز پیدا میکنه و فامیل هایی که مستحق هستند بر زونا کمک های بشری صورت میگیره. در کنار بیجا شده های داخلی، برگشت کننده هایی که بیشتر مستحق هستن، اونا هم شامل این برنامه میشن، اونا هم میتونن از این کمک ها مستفید شون.
این برنامه از بودجه انکشافی شما تمویل میشه یا به کمک دونرا؟
خب وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان فقط نقش هماهنگی و پالیسی سازی داره و بودجه خاص برای کمک به بیجا شده های داخلی نداره. 540,000 خانواده که از این کمک ها مستفید میشه، 300,000 خانواده از طرف UNHCR یا سازمان کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، اینا از طرف UNHCR اینا کمک میشه. سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM است که در این زمینه با ما کار میکنه. خب بودجه زی از سوی بعضی از کشورها، کشور کوریا هست، کشور اتریش هست، ایالات متحده آمریکا و بعضی از کشورهای دیگه است که بودجهش از طریق این کشورها تمویل میشه، زمینه کار میکنه.
میخیل صاحب، بحث بودجه واقعا چقدر برای شما مشکل ساز است در صورتی که دونرا یا پارتنرای خارجی شما حاضر نشن در برخی موارد که با شما کمک کنن؟ آیا شما به تنهایی قادر نخواهید بود به بجا شده ها و به مهاجرین رسیدگی کنین؟
خب به تنهایی شاید مشکل باشه، به خاطر که تنها امسال ما قبلا یادآوری کردم که بیش از 500 هزار تن از هموطنان ما نیاز به کمک دارن. امسال نزدیک به 500 هزار تن، 480 الی 485 هزار تن از هموطنان ما از دو کشور همسایه به کشور برگشت کردن. خب میلیون ها تن از هموطنان ما چیده بیرون از کشور مهاجر هستند، برگشت کردند، در داخل بیجا شده های داخلی است. خب وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان به تنهایی نمیتونه که به همه نیازمندی های یک قشر بزرگ پاسخ بگویه. در این زمینه نیاز به کمک های جهانی، جامعه جهانی هست. خب وزارت بودجه بسیار ناچیزی در اختیار داره، فقط ما 35 میلیون دلار بودجه پیشنهاد کرده بودیم به حکومت، اما فقط 3.5 میلیون دلار بودجه در اختیار وزارت قرار.
میخیل سه بر سال مالی 1397 چقدر بودجه پیشنهاد کرده بودیم؟
خب بر سال 1397 امیدواری ها وجود داره، تا حکومت تعهد کرده که بودجه وزارت امور مهاجرین افزایش میتن. حدود 35 میلیون دلار ما پیشنهاد کردیم بودجه انکشافی. ما امیدوار هستیم که اون بودجه که پیشنهاد کردیم همون بودجه را به دست بیاریم.
بله، در کنار بودجه میخیل صاحب دیگه کدام چالش ها یا کدام موانع صدرای کار شما قرار داره؟
خب مشکلات زیاد است. رسیدگی به نیازمندی های حدود 6 میلیون مهاجر در بیرون از کشور، حدود 7 میلیون تن که از سال 2002 به این سو به کشور برگشت کردن، حدود 1 میلیون تن از هموطنان ما که در داخل کشور در حالت بیجا شدگی به سر میبره، رسیدگی به مشکلات زیاد، نیاز به همکاری و هماهنگی ادارات مختلف دارد. تنها وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان قادر به این نیست که به همه نیازمندی های زینا پاسخ بگوین. در این زمینه خب گاهی اوقات قسمی که نیاز است بعضی از ادارات مسئولیت های خود به صورت درست انجام نمیتن، اما همکاری هایی که نیاز است به صورت درست با وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان،
یعنی ادارات دولتی منظور شما هست درست؟
در کل ادارات، بیشتر نهادهای بین المللی و همچنان ادارات دولتی. در کنار ازی برخی از مشکلات خرد و ریزه هست. در بعضی از ولایات ما مشکلات ارتقای ظرفیت داریم، ظرفیت ها پایین است، خب نیاز به ارتقای ظرفیت هست. بعضی از ادارات ما در ولایات ساختمان نداره، حتی خب شهرک های مهاجرین بسیار مشکل داره، یک تعدادش از شهرها دور است.
میخواست چند شهرک فعلا روی دست است و چند شهرک تکمیل شده برای مهاجرین؟
در 29 ولایت 61 شهرک برای مهاجرین اختصاص داده شده. یک تعداد از این شهرک ها فعال است، یک تعدادش تا هنوز فعال نشده، مشکلات وجود داره. در بخشی از شهرک ها زمین ها غصب شده، اما در کل تعداد از هموطنان ما که مستحق بودن از مهاجرت وقتی به کشور برگشت کردن، اونا زمین های خود دریافت کردن، اونا بود و باش دارند این شهرک ها.
به عنوان پرسش آخر، فعلا روند عودت مهاجرین از کشورهای همسایه ایران و پاکستان جریان داره یا متوقف است؟
روند برگشت مهاجرین نسبت به سال گذشته حدود 50% کاهش پیدا کرده. سال گذشته 1,147,000 تن از هموطنان ما به کشور برگشت کرده بودند، که امسال ما در ماه آخر سال قرار داریم حدود 4,85,000 تن از هموطنان ما به کشور برگشت کردند که این 50% کاهش نشان میده. هر هفته حدود 7,000 تن از هموطنان ما به کشور برگشت میکنن. در کل اگر بگویم از آغاز حکومت وحدت ملی تا اکنون حدود 2 میلیون تن از هموطنان ما به کشور برگشت کردند.
خیلی تشکر میخیل صاحب، فرصت دادین و آمدین به استودیوی ما.
تشکر، سلامت باشید.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 101.5.